دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سوم تیر ماه 1401 خورشیدی برابر با 24 ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با نگاهی به واکنش ها نسبت به برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، تا بررسی سفر امشب مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران. اما پیش از هر چیز خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دادیار دادسرای دیوان عالی ایران گفته است تاکنون چند نفر در ارتباط با پرونده کشته شدن حسن صیاد خدایی دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌ها در ایران، علی اکبر بختیاری بدون ارائه جزئیات درباره این دستگیری‌ها گفت درباره چنین پرونده‌های معذوریت‌هایی وجود دارد و تا به گفته او دستگاه‌های امنیتی بتوانند اقدامات برای تعقیب پرونده را به خوبی پیگیری کنند. حسن صیاد خدایی که روز اول خرداد در مقابل منزلش در تهران کشته شد، بنابر گزارش‌ها مسئول واحد 840 سپاه بود که عملیاتی بیرون از مرزهای ایران انجام می‌داده است. تهران کشته شدن او را تروریستی خواند و عوامل وابسته به آنچه استکبار جهانی خواند را مسئول این اقدام معرفی کرد. خبر دستگیری‌های اخیر در حالی منتشر شده که در موارد پیشین تهران هیچگاه موفق به دستگیری عامل اصلی کشتن مقامات امنیتی و دانشمندان هسته‌ای نشد و در مواردی افرادی را مجبور به اعتراف دروغین علیه خود کرده بود. بنابر اعلام دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه جمعه امروز به تهران سفر می‌کند. تایید این سفر پس از آن انجام می‌شود که روز گذشته گفتگوهای دیپلماتیک پیرامون برجام شدت گرفته بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به همتایان خود از روسیه، چین و عمان درباره مسائل مربوط به برجام تبادل نظر کرده بود. آقای امیر عبداللهیان همچنین از گفتگوهای تلفنی معاونش علی باقری با انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا خبر داده بود. آقای مورا نیز شامگاه پنجشنبه با انتشار عکسی از یک دیدار غیر رسمی با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در بروکسل خبر داد. شدت گرفتن این تحرکات دیپلماتیک در حالی است که از حدود 3 ماه پیش مذاکرات پیرامون احیای برجام متوقف شده است. طرفین ایران میگویند متن توافق آماده است، اما تهران آمریکا را متهم به تعلل در پذیرش پیشنهادات ایران میکند، اتهامی که آمریکا آن را رد کرده است. دولت سوئد برای دومین بار در کمتر از 2 ماه روز پنجشنبه به شهروندان خود درباره سفر به ایران هشدار داد. وزارت خارجه سوئد در بیانیه رسمی به شهروندان خود توصیه کرده است که به دلیل شرایط امنیتی تا پیش از پایان دادگاهی که روابط دو کشور را تیره کرده است، از هر گونه سفر به ایران خودداری کنند. وزارت خارجه سوئد روز 8 اردیبهشت نیز در اطلاعیه از شهروندان این کشور خواسته بود که از سفرهای غیر ضروری به ایران خودداری کنند. حکومت ایران در سالهای اخیر شماری از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند. ساعتی پس از انتشار ویدیوی پیاده‌روی بدون حجاب دختران نوجوان در یکی از خیابان‌های اصلی شیراز، فرماندار این شهر اعلام کرد که مأموران نیروی انتظامی 10 نفر را در این رابطه بازداشت کردند. ویدیویی که روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، شماری دختر و پسر نوجوان را در بلوار شهید چمران شیراز نشان می‌دهد که در حال پیاده‌روی هستند و اغلب این دختران از پوشیدن حجاب اجباری خودداری کردند. لطف‌الله شیبانی، فرماندار شیراز، به خبرگزاری مهر گفت که اقدام این نوجوانان از قبل برنامه‌ریزی شده بوده و آنها برنامه‌های دیگری نیز برای آینده داشتند.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. عزل حسین طایب از ریاست اطلاعات سپاه پاسداران با چه واکنش هایی روبرو شده است؟ نگاهی داریم به این موضوع. به سفر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران پس از 3 ماه توقف مذاکرات هسته‌ای تهران و قدرت‌های جهان نگاهی خواهیم داشت. و همچنین به سفر روز گذشته یار لاپید وزیر خارجه اسرائیل به آنکارا و در راستای مذاکره با مقامات ترک بر سر تهدید جان شهروندان اسرائیلی از سوی تهران در خاک ترکیه می‌پردازیم. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. سخنگوی سپاه پاسداران روز پنجشنبه دوم تیر ماه به طور رسمی از کنار رفتن حسین طائب از مقام ریاست سازمان اطلاعات سپاه و جایگزینی محمد کاظمی به جای او خبر داد. خبر رسمی پایان ریاست آقای طائب پس از آن منتشر می شود که در 2 روز گذشته اخباری غیر رسمی از بیماری و بستری شدن در بیمارستان و حتی ترور نافرجام او منتشر شده بود. همراه هستیم با فرشته قاضی که نگاهی داشته به موضوع برکناری حسین طائب و جایگزینی محمد کاظمی. فرشته، چه واکنش هایی تا الان داشتیم نسبت به برکناری حسین طائب از این مقام؟
پروانه، واکنش های بسیار گسترده ای این دقیقا از دیروز شروع شده، همچنان ادامه داره. آقای طائب بعد از 13 سال از ریاست سازمان اطلاعات سپاه کنار گذاشته شده. برخی واکنش ها برمیگرده به اینکه ایشون و نهاد تحت امر ایشون ناتوان بوده در حفاظت از تاسیسات هسته‌ای ایران و کارکنانش در مقابل حملات و ترورهای منتسب به اسرائیل. به عنوان نمونه کانال تلگرامی اماریون نوشته که به دلیل ضعف و نفوذ درون بدنه سازمان اطلاعات سپاه و عدم حراست اصولی و حفاظت دقیق از مراکز حساس امنیتی نظامی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه تغییر میکنه. اما برخی از واکنش ها در درون جبهه اصولگرایان متفاوت هست. کسانی مثل حمید رسایی از شهرهای تندرو اصولگرا استقبال کردن از برکناری حسین طائب. آقای رسایی برکناری طائب رو با برکناری آیت الله منتظری مقایسه کرده و به عنوان تاثیرگذارترین از در تحولات انقلاب خونده. علی اکبر رائفی پور معنادار خونده این رو. در این حال در درون همین جبهه اصولگرا کسانی مثل سایت‌هایی مثل مشرق نیوز و طیف دیگری از تندروها معتقدن که این برکناری به معنی این هستش که طائب قرار هست جایگاه بالادستی پیدا بکنه. مشرق نیوز مشخصا نوشته مسئولیتش تأمین منافع ملی، تمامیت ارضی و هماهنگی عالی‌ترین مقامات امنیتی نظامی و سیاسی کشور خواهد بود. مشخص نیست به چه صورتی خواهد شد، ولی اصلاح طلبان از یک طرفی استقبال کردن از این قضیه، از یک طرفی خواستار روشنگری شدن در این زمینه. علی شکوری را دبیرکل سابق حزب اتحاد مشخصا گفته که این بسیار اتفاق مهمی هست، ولی باید روشنگری رسمی صورت بگیره، چون سازمان اطلاعات سپاه به گفته ایشون فاقد قانون تشکیل اما نقش بزرگی در انتخابات و انتصابات و امور کشوری داره. کاربران دیگری هم اگر در شبکه‌های اجتماعی نگاه بکنیم هم استقبال کردن هم سوال کردن که تکلیف ظلم ها و ستم ها و جنایت هایی که در دوران ریاست حسین طائب انجام گرفته چیه، چه خواهد شد. به طور مشخص به پرونده محیط زیستی ها، جمعیت امام علی و مسائل دیگه اشاره کردن. واکنش ها همچنان ادامه داره.
فرشته، محمد کاظمی جانشین حسین طائب و رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه چه کسی هست؟ چه سابقه ای رو در پرونده سیاسی خودش در جمهوری اسلامی داره؟
محمد کاظمی پیش از این رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بوده، خیلی در مورد ایشون خبر و عکس منتشر نشده، اونطوری که سایت دیدبان ایران ایشون رو به عنوان سردار در سایه ها معرفی کرده و گفته که تصاویر و مصاحبه هایی از ایشون تاکنون منتشر نشده و ایشون جعبه اسرار کادر سپاه بوده. اما فایل صوتی که رادیو فردا منتشر کرد در بهمن سال گذشته، در بخشی از این مکالمه اسم محمد کاظمی میاد با عنوان کاظم که به حاج کاظم معروف است در سپاه پاسداران، و اونجا محمد علی جعفری فرمانده سپاه و ذوالقرنیا معاون اقتصادی این نهاد از پرونده تخلف فساد مالی که حرف میزنن به اختلافات بین تیم محمد کاظمی و تیم در واقع حسین طائب میپردازن که اینجا میشنویم بخشی از این فایل رو.
ببینید، همه حفاظت ها عملیاتش متمرکزه دست کاظم، اونا هیچ اختیار به قوه قضاییه ندارن. مثلا تیم مرحله پرونده میره، میدن به کاظم عملیاتش، خوراک رو اونا میدن، اونا میفرستن. حتی یه راه داره، من این بحث با بروزده کردم، گفت آیسه تو پدر من، گفتم باشه، گفتم تو پول برگردم، گفت من برمیگردم، بعد گفت من نمیتونم قسطش کنم، گفتم باشه قسطش میکنم، بخوای اینا رو جمع کنیم یه جلسه با کاظم بذاریم. مثلا این مواردی که بره دادگاه هیچی گیر ما نمیاد.
همطور که در این فایل صوتی میبینیم و میشنویم، آقای جعفری و آقای ذوالقرنیا فرمانده وقت سپاه و معاون اقتصادی این نهاد از ارسال پرونده تخلف فساد مالی و تشکیل جلسه با حضور کسی به اسم کاظم میگن که اشارهشون به محمد کاظمیه، در سپاه همونطور که گفتم به حاج کاظم معروفه، و همونجا پرده از اختلاف موجود بین دو تیم اطلاعاتی در سپاه برمیدارن، در واقع تیم حسین طائب که حامی محمد باقر قالیباف در پرونده عظیم فساد مالیه، و در مقابلش تیم محمد کاظمی که رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بوده. یک جایی هم در این فایل صوتی میگن که محمد علی جعفری یعنی فرمانده سابق سپاه در تلاش پرونده فساد مالی رو که میتونه باعث رویارویی بیشتر تیم کاظمی و طائب بشه، بی سر و صدا و با لاپوشانی حل و فصل بکنه.
ممنونم فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به عزل حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه و جانشین او محمد کاظمی. ولی یک روز پس از خبر برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، واکنش ها به این برکناری و حواشی اون همچنان ادامه داره. کانال تلگرامی سپاه پاسداران ایران در تلگرام روز گذشته با اذعان به برکناری حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، اقدام به عزل او رو به دلیل ارتقای جایگاه وی در سطح نهادهای اطلاعاتی کشور عنوان کرده بود. همراه هستیم با حسن شیدمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای شیدمداری، حسین طائب روابط نزدیک و پیوسته‌ای با بیت علی خامنه‌ای داشت و میشه اون رو یکی از مهمترین ستون‌های اقتدارگرایی در بیت علی خامنه ای دونست. عزل او در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بیانگر چه تغییرات و دستبندی های جدیدی است؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. ببینید، آقای مجتبی خامنه ای و تیمی که مرکب از آقای حجازی، وحید حقانیان و دیگر عوامل امنیتی در بیت بود، بعد از اینکه اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات سپاه تغییر پیدا کرد و آقای طائب رهبر اون شد، عملا اداره کننده این مجموعه هم بودن، هم در گروه انباریون آقای طائب نقش فائقی داشت و هم در این گروه، و حفاظت اطلاعات سپاه هم به وسیله همین بیت آقای خامنه‌ای اداره می شد و محمد کاظمی هم از عوامل مرموزی است که خب همونطور که خانم قبلی اشاره کردن، ایشون هم در پرونده‌ای که آقای جعفری و دوستانش بیرون دادن، اسمشون در رقابتی که با طائب داشته آمده و این دو باندی که با هم مشغول مبارزه بودن در این رقابت، همه اینا تحت نظر بیت رهبری بود. و اگر شایعی که الان وجود داره و هنوز نمیدانیم چقدر درسته، یعنی برکناری وحید حقانیان و اسقر حجازی هم که در بیت مثل اینکه برکنار شدن همراه با طائب، نشانه ای از یک جابجایی وسیع میده و اینکه دوباره حکم جانشین طائب یعنی آقای محمد کاظمی رو فرمانده کل قوای مسلح، جانشین فرمانده کل قوای مسلح یعنی آقای سلامی داده، بازگشت این سازمان به پیکره قبلی سپاه رو نشون میده و لحاظ چارت سازمانی هم این جابجایی انجام شده. خب همه اینا در اثر این فشار بزرگی که افکار عمومی و همچنین در داخل نظام به آقای خامنه‌ای و تشکیلات امنیتی میاره که این ضربه پذیری از اسرائیل تا کی ادامه خواهد داشت و این حفره‌های شدید امنیتی چگونه ترمیم میشه.
اشاره کردید به این که خب ضربه پذیری از اسرائیل وجود داره و اسرائیل نفوذ کرده. علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات هم گفته بود که انقدر نفوذ موساد زیاد هست که تک تک مسئولان جمهوری اسلامی باید نگران جان خودشون باشن. با برکناری طائب و روی کار آمدن محمد کاظمی، این روند به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
خب خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. اینا همه در حقیقت نقش و نگاری است که به اصل قضیه نمی‌پردازد. اصل قضیه در اینه که تعداد زیادی از کادرهای امنیتی که بیش از بقیه مملکت با این بلبشو و فساد و اموری که در داخل نظام آشنایی دقیق دارند، از پرونده ها اطلاع دارند، بی آیندگی این نظام رو میدونن، در پی ایجاد ارتباطاتی هستن با کشورهای همسایه ایران، آمریکا، آمریکایی که 15 میلیون دلار جایزه برای نفوذ اطلاعاتی خودش گذاشته و البته چنین وعده‌ها و چنین پولهایی بسیار جذابه و وقتی معمولا در نظام‌های توتالیتر در ابتدا ادعی با عشق و جان و دل و ایثار به استخدام کادرهای امنیتی در میان و اون رو جزء عبادات خودشون در نظام اسلامی میدونستن، ولی بعد از مرگ آقای خمینی به تدریج این اعتقادات از بین رفته و اینها کسانی شدن که در حقیقت با نارضایتی کامل شغل خودشون رو انجام میدن و رقابت‌های داخلی و جنگ داخلی که بر اثر دو تا عامل تشکیل شده، یکی این که این باندهای مافیایی که در حقیقت ثروت و قدرت رو با هم میخوان، منابع مالی بسیار محدود شده و از خارج پول کم میاد و به جون هم افتادن تا اون چیزی که قبلا با هم میخوردند و دست و پای خودشون رو پاک میکردن اکنون از جیب هم در بیارن و همچنین با افزایش سن آقای خامنه‌ای دعوای جانشینی هم زیاد شده. از یک طرف دیگه فشار افکار عمومی و از دست رفتن پایگاه در بین مردم همراه با انزوای بین المللی در حقیقت افرادی رو که در کادرهای امنیتی و سپاه هستن در داخل یک منگنه چنگانهی گذاشته که نمیتوانند در حقیقت نسبت با آینده بیمناک نباشد.
آقای شهید مداری، حسین طائب روابط نزدیک و بسیار گسترده‌ای با علی خامنه‌ای و بیت اون داشتش و مجتبی خامنه‌ای، آیا علی خامنه‌ای در این مقطع مجبور به برکناری حسین طائب شد یا این یک سیاستی بود که در پی اون دنبال کردند و طائب رو برکنار کردند؟
خب باید منتظر بود دید که این شایعاتی که عوامل طائب در حقیقت و عوامل بیت در روزنامه ها می نویسن که ایشون ارتقای جایگاه پیدا خواهد کرد و به سبک آمریکا یک نهاد امنیتی مشرف بر همه نهادهای امنیتی ایجاد خواهد شد و ایشون در رأسش قرار خواهند گرفت، این روایت درسته یا طائب رو برکنار کردند و در حقیقت سپاه دورور مجتبی خامنه‌ای رو داره قیچی میکنه تا مجتبی خامنه‌ای حوث این که بدون سپاه در آینده به قدرت بیاندیشد از سر بدر کنه. و البته میگویند که در این تحولات آقای جعفری قدرت بیشتری گرفته و بر باندهایی مانند باندهای قالیباف و شمخانی و دیگران برتری پیدا کرده. همه اینا چیزایی که با اطلاعات کمی که داریم فقط حدسیاتی است که از درون نظام میاد و باید منتظر بود و موقعیت آینده مشتبه خامنه ای رو که برای بعد از این نظام بر جان خود و خانواده خود بیمناکه، دید که این نقش رو چگونه بازی خواهد کرد. و البته اینا همه به شرط این است که این نظام قبل از فوت خامنه ای متلاشی نشه.
سپاسگزارم. حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان همراه ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز تایید کرد که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است به تهران سفر کند. یکی از اهداف این سفر مذاکره درباره احیای برجام عنوان شده است. این در حالی است که مذاکرات احیای برجام بیش از 3 ماه است که متوقف شده و در این مدت تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای ایران افزایش یافته که نشانه‌هایی از آن از جمله صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران به دلیل عدم همکاری با آژانس و واکنش ایران در غیر فعال کردن دوربین های نظارتی از آن جمله است. همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. آقای غفوری، 3 ماهه که مذاکرات متوقف شده تقریبا از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین. سرگئی لاوروف دیروز به تهران سفر کرد و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار داشت و امشب هم قراره ژوزف بورل به تهران سفر کنه. چه مسائلی در شرف اتفاقه با توجه به اینکه 2-3 هفته گذشته هم تحولات بسیاری رو داشتیم، از جمله حذف تجهیزات نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی تهران؟
خب برجام در واقع سرنوشتش مانند استخوان لایه زخم شده، باید تکلیفش رو روشن بکنم، ببیشه در 2 ماه آینده، یعنی در زمانی که موعد گزارش بعدی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میاد. خب احتمالاً پیشرفته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اقدامات اخیر در محدود کردن بیش از پیش بازرسی‌های آژانس، اینا همه باعث خواهد شد که دوباره شورای حکام قطعنامه بده و ممکنه که بره این بار به شورای امنیت. بنابراین تلاش‌های دیپلماتیکی داره صورت می‌گیره که تا پیش از اون موعد سرنوشت برجام مشخص‌تر بشه و اگر احتمالی برای بازگشت طرفین به برجام هست، اون رو تکلیفش رو روشن بکنن. سفر آقای بورل هم ما باید در این راستا ببینیم، یعنی اول در نظر بگیریم که آقای بورل خودش یک مذاکره کننده نیست، یعنی کسی نیست که امتیازی بدهد یا بگیرد، در واقع یک نوع هماهنگ کننده برجام است. بنابراین وقتی که سفر میکنه به تهران، به احتمال قوی پیامی داره از آمریکایی‌ها یا راه حل جدید پیشنهادی رو داره از واشنگتن، از مقام های واشنگتن میبره به تهران. تلاش های پیشین که آقای مورا انجام داده بود، معاون آقای بورل و نماینده ارشد او در مذاکرات وین در اسفند گذشته، به جایی نرسید. یعنی او هم سفری داشت به تهران و واشنگتن ولی در نهایت ناکام موند. این سفر آتی آقای بورل رو من فکر میکنم که با یک سری پیشنهاد جدید داره انجام میشه، چون اگه قرار بود تنها امتداد مذاکرات پیشین باشه، اصلا این رفتن به تهران میشه گفت که هیچ موضوعیتی نمیداشت. توییت دیروز آقای انریکو مورا که تصویر خودش رو با آقای بورل و رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران منتشر کرده بود، این هم یک نشانه دیگری است که ما برداشت بکنیم که احتمالاً پیشنهادهای جدیدی در راهه و در هفته‌های آینده ممکنه که این استخوان لای زخم یعنی برجام تکلیفش نهایتاً بیشتر روشن بشه.
خب اشاره کردید به اینکه این امکان وجود داره که در روزهای آینده ما تکلیف روشن‌تری از برجام رو شاهد باشیم، اما اسرائیل مصمم هستش برای مقابله با برنامه هسته‌ای تهران و با توجه به پیشرفت‌هایی که تهران در برنامه هسته‌ای خودش داشته و تخلفاتی که صورت داده، چقدر این امید هست که تهران از مواضع خودش کوتاه بیاد و کمی نرمش داشته باشه در قبال مواضع قدرت‌های جهانی؟
ببینید، اساساً برگشتن به برجام، برگشتن طرفین به برجام، اصل موضوع نگرانی جامعه بین الملل از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کاملا مرتفع نمی‌کنه، به خاطر اینکه به هر حال بندهای غروب برجام هست، یک سری از محدودیت‌ها به زودی رفع خواهد شد. این نگرانی و حساسیتی هم که اسرائیلی‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دارن سر جای خودش باقی خواهد موند. معمولا زمانی که یک کشور میخواد عادی سازی بکنه یک موضوعی رو به جامعه بین الملل، این باید چند وجهی باشه. یعنی این که اگر قرار است که تنش‌ها با جمهوری اسلامی، تنش یعنی بین جامعه بین الملل و جمهوری اسلامی و در منطقه فروکش بکنه، صرفاً حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی کافی نخواهد بود. مسائل منطقه‌ای باید تکلیفشون روشن بشه، همین تنش با اسرائیل باید تکلیفش روشن بشه، مسائل موشکی باید تکلیفش روشن بشه و چشم‌اندازی وجود نداره که جمهوری اسلامی بخواد در بسیاری از این مسائل کوتاه بیاد. اما اون چیزی که الان مخصوصا اروپایی ها به دنبالشن رفع نگرانی فوری است. نگرانی فوری اونها هم از برنامه هسته ای است، یعنی مانند آن کاری که در 2015 کردن، قرار بود اول مشکل هسته ای رو حل بکنن بعد برسند به مسائل دیگر با ایران گفتگو کنن. آقای خامنه ای جلوش رو گرفت، یعنی زمانی هم که در دولت روحانی صحبت از برجام دو و سه و غیره شد، آقای خامنه ای صراحتا گفت که نه، چون این مذاکراتی رو نخواهیم داشت. این بار هم مشابه هست، یعنی اروپایی‌ها دارن تلاش میکنن با توجه به اینکه درگیر هستن در اروپا، در جبهه اوکراین با روسیه، یک جبهه جدید درگیری حالا سیاسی یا حتی احتمالاً تنش‌های دیگر در منطقه خاورمیانه رو جلوش رو بگیرن و مسئله خب فوریشون حل مسئله هسته‌ای سعی میکنن این قدم رو بردارن بعد به مسائل دیگر بپردازن.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند با ما بود. اما با هم بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن و نظراتشون رو با ما و شما در همین گذاشتند.
آقای خامنه‌ای، هر اتفاقی که میفته فقط میگی دشمن، به بهانه دشمن 40 سال حکومت میکنی، دشمن اصلی مردم خودت هستی و سپاه پاسدارانت.
من تو قسمت جنوبی ترین قسمت شهر تهران زندگی میکنم، رفتم 200 گرم پنیر خریدم 80,000 تومان، 10 تا تخم مرغ به عبارت 40,000 تومان. آخه این چه مملکتی آقای رئیسی؟ مرغ کیلو 75,000 تومان، رون مرغ کیلو 90,000 تومان، سینه مرغ کیلو 110 تومان. آخه این چه وضعی آقای رئیسی؟
صحبت شما با آقای خامنه ای. من خامنه سرباز بازنشسته کشوری هستم، اینا 2 میلیون به من حقوق دادن، شما دردتی چه به 2 میلیون 1 ماه زندگی کنم؟ چرا مملکت داریم باد میدیم؟ نمیتونیم بریم کنار دیگه. والا من صندوق بازنشسته کشوری کارمند 20 سال سابقه دارم، 2 میلیون من رو حقوقم بدن بابت چی؟ میگم که به گوش آقای خامنه برسه، همین فقط میگم برسه.
ابراهیم رئیسی تعجب میکنه که چرا آمریکایی‌ها اینطوری رفتار میکنن. اگه میخوان مذاکره کنن خب چرا به هر حال تحریما رو تشدید میکنن؟ من شما کی بهتون اطمینان داره؟ شما هر حرفی بزنید خب عکسش رو عمل میکنید، همه دنیا هم میدونن، همه مردم ایران هم میدونن. اما مسئله اینه که شما برای چی اومدید؟ ببینید، اگر خب ما واقعا فکر میکردیم و میکنیم که شما مثلا تو این 42 سال برای خدمت به مردم اومدیم، که میبینیم که نه، کشور واقعا اصلا رو به قهقرا رفته و هر کسی دیگه بود خودش خود به خود به این به هر حال واقعیت میرسید که بابا دیگه الان وقتشه بریم کنار، یا اینکه وقتش رو اعتراف بکنیم. اما اگر که واقعا قصدتون همونطوری که خمینی گفت که اسلام رو صادر میکنیم و به قول خیلیاتون اول اسلام بعد ایران، خب ماها مردم ایران دیگه بیشتر از حد واقعا لفتش دادیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اما دادستان پاوه میگوید که نیروهای امنیتی بیش از 1000 جلد کتاب متعلق به یک فرقه انحرافی را در این شهر توقیف کردند. به گفته نوید صحرایی، محموله قاچاق آنها در مرز پاوه توقیف شده و 2 نفر هم در این ارتباط بازداشت شدند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.